های حاکمیت هم توی این ماجرا تأثیر داره و انگار که خود دولت ها هم باید ورود بکنن. خب بیانصاف نباشیم، ما قانون هوای پاک رو داشتیم، ما اساسا توی بحث کاش مصرف سو قانون همون قانون دیگه قانون بالاتر چی داریم؟ خب اگر قرار باشه که یک قانونی بشه و کسی رعایتش نکنه که خب چه قانونیه؟
ببین آخه من نمیدونم واقعا، ولی اگر صحبت این باشه که چرا اینو رعایت نمی کنی، یعنی که بعد درصد زیادی از صنایع رو اصلا تعطیل کنی، چون اصلا بستر و توانایی اجرای اون قانون رو شاید ندارن واقعا. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی خودمون باید کمک کنیم، خودمون منظورم شاید حاکمیت عامل اوله، که خودش کمک کنه شرکت های دانش بنیان کوچیک که حتی ممکنه بعضیاشون بعدها خیلی بزرگ بشن، بیان و برای این که از یه تسهیلاتی بهره مند بشن واقعا اون دانش رو به ای طریق کسب کنن و در اختیار اون تایر بالا، در اختیار تایر وان تایر نیم اون قرار بدن، این سامانه، سامانه سوخت‌رسانی، سامانه خنک‌کاری، اینا توسعه پیدا کنه و بهبود پیدا کنه.
یه پرانتز باز کنم، ما یه برنامه‌ای داشتیم در واقع توی نقش استارتاپ‌ها توی توسعه صنعت خودرو، یه چکیده خیلی خلاصه و تلخی رو خدمتتون بگم. خودروسازای ما اصلا تمایل ندارن، یه واقعیتی تر نمیخوان همچین کاری رو بکنن، به خاطر شاید اون زنجیره تأمین با تعاملات خاصی که با هم دارن، اساسا تمایلی ندارن که با از دانش روز استفاده کنن، شاید دور بیفتن از اون حلقه های این زنجیره، شاید دیگه اون در واقع بده بستون مالی رو نداشته باشن. من دارم یک نمایی از دور رو دارم میبینم آقای دکتر، که ما همش داریم تو یک سری چیزهایی درجا میزنیم. کیفیت خودرو، خودروساز میگه من تسهیلات ندارم، میره سراغ قطعه‌ساز، قطعه‌ساز میگه من بدهی دارم، طلب دارم، زیان انباشته دارم، میریم سراغ بانک‌ها، بانک‌ها میگن که ما داریم حمایت میکنیم، دولت میریم، دولت میگه که در واقع ما هر اون چه که تونستیم رو طی این بیش از 14 انجام دادیم، میریم سراغ قانون‌گذار. واقعا تک تک اینها توی این 57 برنامه های دکتر بررسی شده، میریم سراغ قانون‌گذار مجلس، مجلس میگه پیگیری میکنیم. یعنی کجا خارج بشیم از این ماجرا؟ و ما یه تقریبا یه یک ماه دیگه شروع میشه دیگه این ماجرای آلودگی و وارونگی هوا، اینها شروع میشه، تعطیلی ها و دوباره بیافتیم اون مسببین و مقصرین قانون هوای پاک. واقعا نسخه اجرایی شما به عنوان کسی که متخصص هستی، یعنی به ویژه در حوزه طراحی موتور خودرو، یک نسخه اجرایی میخوایم که هر اون چیزی که هست، یعنی با توجه به محدودیت هامون و ظرفیت همون، یک نسخه اجرایی تقریبا زود بازده شما چیه؟
ببینید وقتی بحث آلودگی هوا میشه، من یه نکته خیلی کوتاهی رو بگم، اونم این که حالا صنعت خودرو یک صنعت مهمیه که یک نقش کلیدی داره در بحث آلودگی هوا، اصلا شکی نیست، ولی ما داریم یه سری بازیگران دیگه ی آلودگی هوا رو اینجا ازشون شاید مثلا بهشون توجه نمی کنیم. خب که البته موضوع برنامه نیست، منم قبول دارم. اونم این که شما اگر همین الان همه خودروهای داخلی رو جمع کنید، یه دونه از برندهای خیلی طلایی رو بیارید جایگزین کنید، اوکی حالا من به اسم نمیارم،
بله.
خب بیارید جایگزین کنید، شاید لزوما مشکل آلودگی هوا، چون موتورخونه هامون مگه عوض میشن؟ ببینید اوزون لایه پایین، حالا من متخصص احتراقم صحبت کنید، از همایندی ناکس و سئو ایجاد میشه. سئو محصول موتورخونه هاست همین الان توی این کشور. بله درسته موتورها بیشترین میزان ناکس رو دارن تولید میکنن، اما سئو مال موتورخونه هاست. میخوام بگم حالا این موضوع رو خیلی خلاصه من بگم که بحث بهبود شاخص کیفیت هوا یه مقدار خارج از صنعت خودروسازی هم بازیگر جدی داره.
آی دکتر اون نسختون رو تو یک دقیقه برای ما بپیچید.
فناوری. ببینید
فناوری خلق بکنیم یا بریم بخریمش یا بریم
ببینید کره اومد گفتش که توسعه شاخص صنعتی من در عرصه موتورسازی از محصول اکوسیستم صنعتی کل کشورمه، محصول دانشگاه نیست. اوکی شرکت‌های بزرگ رو مثل میتسوبیشی رو مجاب کرد، گفت نقشه ها تو بیار بذار ببینم. چین چی کار کرد؟ چین اومد به شرکت فاو گفت برو با دانشگاه شینکوا کار کن، 12 تا کنسرسیوم مشترک صنعت و دانشگاه ایجاد، چون این عزم برای دولت چین وجود داشت. با یه هزینه چند ده میلیارد یوانی که هست تو تاریخچه صنعت خودرو، که آقا بیایید برید موتور وارد کنید، مهندسی معکوس انجام بدید، دقیقاً ببینید چی کار کردید. و و آخرین یه چیز ما از نظر، یعنی حداقل پروژه‌ی همون پروژه‌ی همون موتوری که اسمش در اون در واقع تیزر اول برنامه نیمد، حالا من نمیدونم چرا، همونی که توی اون مجموعه فناورانه داخله که EF7 دیگه، حالا من چرا نمیگفتم
آیا علیپان گفتم دیگه
موتور EF7، اون اتفاقی که توی چیز افتاد، همه داریم، ما به این من 30 ثانیه جمع میکنم، همه داریم به EF7 به عنوان یک تجربه تلخ نگاه میکنیم، ولی واقعا تجربه تلخ این شاید از یه جنبه هایی نبود. ما یه سری مهندس تربیت کردیم در جریان این پروژه که الان ستون های طراحی موتور توی کشورن. کجا آسیب دیدیم، کجا از کره جنوبی فاصله گرفتیم؟ کره جنوبی بوت من نیستا، ولی موفق بوده بالاخره در عرصه پیشرفت و تونسته خودش رو تو رنکینگ جهانی بکشه بالا. کجا فاصله گرفتیم؟ اونجا که توی ساخت، ساختمون به اندازه دانش فنی توسعه که همش بهش اشاره میشه پیشرفت نکرد. ما تو آرندی جلو رفتیم، تو ساخت. من خیلی میتونم حرف بزنم، فرصت ندارم.
بله، با من فرصت برنامه که مشتاق این فرصت برنامه
حالا شاید انشاءالله در یک فرصت دیگه به ساخت توجه کنیم. سازندگان ما الان، ما قطع سازیمون گسترده هست، اما شاید واقعا تکنولوژیک درصد زیادیشون نیستن، تامین کننده قیمتن.
این فرصتی شد مجددا به شما برمیگردی با 0 تا 100 همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
بسه چراغ روشن. خانم نعمت زاده، نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
چراغ روشن.
با تغییرات فصلی قبل از حرکت حتما از وضعیت جاده‌ها مطمئن بشیم. از طریق حالا شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون یا از طریق سایت راهور 120 به راحتی میتونیم از وضعیت معابر مطلع بشیم.
بررسی لاستیک‌ها، چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن، سطح روغن، باتری و چک کردن وضعیت کلی خودرو برای قرار گرفتن در شرایط مرطوب و بارانی فصل پاییز بررسی ضروریه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب مباحثی که امروز در خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد هستیم، پیرامون بحث تغییرات فصلی و ورود به فصل پاییز بعد نظر شنوندگان محترم و به ویژه رانندگان محترم باشه. با تغییرات فصلی احتمالاً در رانندگی ما یه سری نکاتی رو باید بیشتر دقت داشته باشیم، از جمله به این که خب فصل پاییز و فصل زمستان انشاءالله بارش‌های و نزولات آسمانی بیشتری هم داشته باشیم، باعث لغزندگی معابر میشه، بعضاً برگ‌هایی که از درخت‌ها در فصل پاییز می‌ریزه و در سطح آسفالت می‌ریزه باعث افزایش لغزندگی معبر میشه و در برخی از محورها ما شاهد مه صبحگاهی هم خواهیم بود. مسلما در این چنین موقعیت‌های توصیه اساسی و اصلی ما بحث کاهش سرعت و افزایش احتیاط در رانندگیه. ضمنی که اگر لازم است که سفرهایی رو داشته باشیم حتما نکاتی رو باید رعایت کنیم. بحث برنامه‌ریزی سفر که در جلسات قبلم خدمتتون توضیح داده بودیم بسیار مهمه. قبل از حرکت حتما از وضعیت جاده‌ها مطمئن بشیم. از طریق حالا شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون یا از طریق سایت راهور 120 به راحتی میتونیم از وضعیت معابر مطلع بشیم. اجتناب از رانندگی در هنگام خستگی بسیار مهمه. هر 2 ساعت رانندگی انشالله به مدت 1 روب ما از خودرو پیاده شیم و اضطراب داشته باشیم. و نکته بسیار مهم، مباحث مربوط به فنی خودرو. حتما ما سیستم گرمایشی و سیر نقلیه‌مون رو چک کنیم، باتری ماشین حتما چک کنیم، کنترل کنیم که ولتاژ کافی رو داشته باشه، چرا که ما از این وسیله نقلیه در فصل تابستان استفاده کردیم و اکثرا کولر گرفتیم و این استفاده از کولر باعث کاهش عمر باتری میشه. حتما چراغ‌های ماشین سالم باشه. اگر وسیله نقلیه‌مون دارای مهشکن است حتما این مهشکن‌ها تمیز و سالم باشه. چک کردن آج لاستیک بسیار مهمه. حداقل آج لاستیک در خودروها باید 1.6 میلیمتر باشه و فشار باد کافی که توصیه میشه حداقل هفته 1 بار ما باد لاستیکمون رو حتما کنترل کنیم. اطمینان سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها هم نکته ایست که بسیار مهمه، چرا که ما در فصل تابستون کمتر استفاده کردیم برف‌پاک‌کن و حتما باید چک بشه، کنترل بشه مایع داخل فضای داخل برف کن حتما کنترل بشه و اجتناب از ترمزهای ناگهانی و حرکت با سرعت مطمئنه و توأم با احتیاط انشالله توصیه میشه. با رعایت این اصول و قواعدی که خدمت رو اعلام کردیم انشالله سفر مطمئنی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم نعمت‌زاده. واقعا تو رو خدا روایت کنید، این واقعا این بخش هیچ وقت بخش چراغ روشن تو برنامه صفر تا صد تغییر نکرده، کم و زیاد شده ولی هیچ وقت هضم نشده. خیلی مهمه توی فصل مدارس، اوایل فصل مدارس هم هستیم. بریم سراغ اون خبر ویژمون. چرا میگیم ویژه؟ چون یه اتفاقی هم افتاده بود این وسط. ایران خود یک شرایط فروشی گذاشت، حالا کاری به این نداره، میذاره بحثش حالا خارج از این برنامه است که اون سازمان تعزیرات و ممنوعیت شرایط فروش اینا رو بگذاریم. یه شرایط فروشی گذاشت، ایران خود تو دوره قبلی خودش تقریبا 400 هزار دستگاه فروخته بودن. به مجرد اینکه این طرح باز شد، 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر، 5 میلیون نفر، آخرین آمارش من نوشتم 6 میلیون و 300 هزار نفر توی این طرح ایران خود رو شرکت کرده بودن. سال 401-2 بود 9 میلیون نفر برای دوتا خودروساز بود که اون زمان 1 میلیون دستگاه بود، الان 73 هزار دستگاهه. میخوام به این موضوع نگاه بکنیم و همراه هستیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
مانی عزیزی عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت خودت، همکارانت و شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمتم.
خیلی متشکرم بابک. خوشحال باشیم از این اتفاق که 6 میلیون و 300 هزار نفر ثبت نام کردن. نشونه ای از رونق بازار یا نه یک لایه پنهانی داره؟
ما اگر با بازار بخوایم بسنجیم و چیزی که داریم توی بازار میبینیم، نه اتفاقا من خیلی اینو نشونه رونق نمیدونم و بیشتر من احساس میکنم اون تقاضاهای واسطه‌گریه که با این حجم ورود کرده، به واسطه اینکه خب ما عملا این وضعیت رو اگر شما فرض کنید که مشتری هستن که خب این صفت بخواه ماشین از شرکت بخرن، یه درصدی از اینها طبیعتا باید تو بازار هم دنبال خودرو باشن، چون میدونن همه که قرار نیستش تو این طرح برنده بشن. ولی ما عملا توی بازار اینو نمی‌بینیم، این رکود سنگینی که توی بازار هستش این نشونه رو به ما نمیده. من احساس میکنم اون تقاضاهای واسطه‌گری، حالا من حقیقتا خیلی به مافیا و اینا اعتقادی ندارم، تقاضای واسطه‌گری که مردم عادی هستن که میخوان ارزش فروششون رو حفظ بکنن، اونها به نظرم ورود کردن، چون همچنان ما تو خودروهای بازه عمدتا زیر 1 میلیارد تا حالا حتی 1.5 میلیارد با قیمت‌های جدید همچنان حاشیه سود بازار رو داره. خب قیمتی که بالاتر میره عملا این حاشیه کم میشه، بعضی اصلا منفی است، ولی توی این سگمنت هنوز اون حاشیه سود رو داریم. من احساس میکنم بخش عمده این تقاضا بر اون هستش، چون که دقیقا حرف درست داریم، ما اصلا شوکه شدیم وقتی عدد رو دیدیم. من واقعا انتظارم عدد ماکسیموم شاید حد 1 یا 1.5 میلیون هم هست، ولی هرچی هر روز ما اینو آپدیت میکنیم خبرهای جدید، من دیگه اواخر داشتم شک میکردم اصلا عدد درسته یا شاید ایران خودرو عرضه رو بیشتر کرده ما بیخبریم. دیدیم من تای داستانم ما 70,000 دستگاهی که قرار بود بده، و من خیلی نشونه مثبتی از رونق نمیبینم، چون ما خب بازار عملا داریم روزانه میبینیم. نه من واقعا خیلی نشونه رونقی نمیبینم، ضمن اینکه ریسکی که این دوستان برداشتن هم ریسک بزرگیه، واسه اینکه خب بعضی از این خودرو مشخصا قیمتش قرار زیاد بشه، یعنی اولا قیمت هم خیلی معلوم نیست، ولی چون میدونیم یک حاشیه سود تضمین شده تو اون بخش از بازار هست، خب اومدن و این ریسک رو پذیرفتن، چون بالاخره قراره که یک پاداشی هم در مقابلش بگیرن، یک حاشیه سود قراره ببرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون بودم، همراه شدم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک از تو خدافظی میکنم.
ممنون از تو و خدا نگهدار.
زنده باشی. حساب کتابی کردم چون که من خیلی ریاضیم قویه، 6 میلیون 300 هزار نفر بودن برای 73 هزار خودرو، یعنی که برای هر خودرو نزدیک 87 نفر در واقع تقاضا وجود داره. یک نکته دیگه هم، از این تعداد خودرو فقط 22 هزار دستگاه برای متقاضیان عادیه. آیا علی پناه فرصت داریم تک جمله یه جنبندی بکنیم؟ خیلی متشکرم. آقای دکتر یه تک جمله جنبندی.
فناوری و دقت بر توسعه پروسس در کنار سرویس.
خیلی متشکرم. صبحان خیلی کم فرصت بهت رسید، تو دو تا جمله
خواهش میکنم. فقط من امیدوارم که خودروساز فقط به دنبال تولید خودرو نباشه،
یعنی
فناوری هم در واقع کلی تر از جمله بود که آقای دکتر فرمودن، چون چیزی که الان ما داریم میبینیم که خودروسازا فقط به فکر تولیدن نه توسعه، فقط میخوان تولید کنن همین.
خیلی متشکرم، عالی، ممنونم زمانت. خیلی متشکرم از همراهی شما. تا هفته آینده سوژهاتون رو برای ما ارسال بکنید. ایام مدارس مراقب باشین، کمربندهای خودتونم ببندین. یا علی.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
به آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهی رهی بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم آقایان، شما رهیافت رادیو اقتصاد رو میشنوید. به صورت تحلیلی تفسیری دو موضوع انتخاب کردیم که روی متمرکز هستیم. نخست جا داره که با گرامی داشت هفته نیروی انتظامی تبریک بگم به همه عزیزان و خدمتگزاران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که امنیت پایدار کشور مرهون و مدیون رشادت ها، تدابیر، دقت ها و همینطور هوشمندی و چابکی هرچه تمام اونها هست و همینطور که میدونیم این حافظان نظم و قانون تنها در این حوزه که نه بلکه نقش آفرینی در حوزه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو ایفا میکنن و خدمات مضاعف اونها در بخش‌های مختلف در شهرها و استان‌های مختلف از سرحدات آبی و خاکی کوهستانی کشور همه زبان زد و قابل تقدیر و احترام تمامه. این هفته رو با گرامی داشت یاد خاطره همه شهدای رشید و دلاور نیروی انتظامی در پاسداشت امنیت آحاد ملت و به عبارت امنیت ملی کشور گرامی می‌داریم و همه اونها برای ما همیشه زنده و جاودان هستند و همینطور با گرامی داشت جانبازان این عرصه هم فراموش نکنیم. ادای احترام می‌کنم اثر شریفشون و خانواده گرامی نیروی انتظامی جمیعت. درباره خدمات نیروی انتظامی در حوزه‌های اقتصادی با شما صحبت خواهیم کرد و همینطور آنچه که به عنوان زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در کشور درباره اون صحبت میشه امنیت پایدار هست. این در کنار فعالیت‌های بازدارنده و در این حال اقدامات مقابله نیروی انتظامی در کشور با پدیده‌های مثل قاچاق و قاچاقچیان و همینطور اخلالگران اقتصادی و مسائل مختلفی است که مر قانون اینها در بخش‌های گوناگون دوره‌ها و مراحل مختلف کشور انجام میشه. در این حوزه بیشتر خواهید شنید، در حوزه های اقتصادی خدمت رسانی و در این حال نقش اونها در حوزه های اقتصادی. به این برنامه خوش آمدید. سامان پیام کوتاه ما 3637 رو فراموش نکنید. تهیه کننده این برنامه هم همکارم آقای کجوری هستن. خب اگر موافق باشید بیشتر در این باره صحبت بکنیم. دوباره تکرار میکنم که سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست برای اظهار نظر و میتونید که بیشتر و بیشتر در این باره برای ما مطلب بفرستید، صحبت خواهیم کرد. همینک سردار بهرامی جانشین محترم رئیس پلیس امنیت اقتصادی با ما همراه هستند. سلام و وقت بخیر عرض میکنم و همینطور تبریک میگم هفته نیروی انتظامی رو به جناب عالی همه همکاران. چون
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب آقای خیرخواه، خدمت جناب عالی و همه همکاران پرتلاشتون در رادیو، بلخص رادیو تخصصی رادیو اقتصاد. عرض سلام دارم خدمت همه ملت شریف ایران و در ابتدا عرض تبریکی دارم خدمت همه همرزمان سبزپوشم در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نقطه صفر مرزی تا مرکز کشور در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. شاید برای بسیاری از ما در هفته نیروی انتظامی این فرصت مغتنم سبب میشه که بیشتر و بیشتر درباره فعالیت‌های بخش‌های مختلف فراجا از جمله پلیس امنیت اقتصادی بدونیم. وظیفه سنگین و خطیری بر عهده این بخش از نیروی انتظامی است که مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی، فرار مالیاتی، اختلاس، به عبارت پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی. فکر می‌کنم بخش زیادی از موارد مهم رو که به ذهنم می‌رسید بیان کردم. اینها در دستور کار قرار داره و کارهای پیچیده و سخت و مهمی هم هستن، درسته؟
بله، خدمتتون عرض کنم پلیس امنیت اقتصادی به عنوان پلیس تخصصی پیشگیری و کشف جرائم و مفاسد اقتصادی زیر سردار فرمانده محترم کل انتظامی کشور تشکیل شده و وظیفه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی، جرائم پولشویی، جرائم حوزه رمز ارز، جرائم اخلال در نظام اقتصادی، هم از اخلال در نظام صادرات، واردات، اخلال در بازارهای مثل طلا، ارز، سکه، موضوعات مثل زمین خاری و از این قبیل جرائم رو بر عهده داره که با لطف خداوند و تلاش همکارانمون در سال گذشته و امسال توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده.
خب آنچه که صورت میگیره نیازمند تعامل مهمی با بخش‌های اقتصادی هم هست. مثلا اگر بخوایم راجع به زمینخاری یا پولشویی صحبت بکنیم یا فکر کنم اینا هم جزء ماموریت شما محسوب میشه، درسته؟
بله، بله. هم پولشویی، مبارزه با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم زمینخاری هم جزء ماموریت‌های مصوبه پلیس
اندرفاریا. اونچه که اینجا خیلی مهم هست سردار بهرامی، همکاری دستگاه‌های دیگر هم هست، چون با مشارکت اونها میشه موفقیت‌های رقم زد. چقدر الان این هماهنگی‌ها به طور ارزنده جلو میره که مورد تایید و نظر نیروی انتظامی است و در این حال میشه امیدوار بود که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر مثلا پدیده قاچاق رو بشه واقعا به طور کامل مهار کرد؟
از کنم خدمتون در موضوعات اقتصادی طبق قانون یک سری سازمان ها، وزارت خونه ها و نهادها متولی اصلی موضوع هستند. مثلا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که ستاد مستقیم زیر نظر ریاست محترم جمهوری اداره میشه و رئیس ستاد نماینده ویژه رئیس جمهور محسوب میشه، بیش از 36 دستگاه، سازمان و وزارتخانه نقش دارن که هر کدوم باید یک وظیفه ای رو انجام بدهند که معضل قاچاق ریشه‌کن بشه یا حداقل به سمت میرایی و کاهش محسوسی پیش بره. هر کدوم از سازمان ها، وزارتخانه ها و دستگاه ها اگر وظیفه شون رو درست انجام ندن، قطعا یک گوشه ای از کار خوب پیش نمیره. تو بخشی از سازمان ها، وزارتخانه ها همکاری و تعامل خوبی وجود داره، مثلا در بحث مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی، آقای دکتر خانی رئیس محترم مرکز تعامل بسیار خوبی با پلیس دارن و پلیس هم کامل و تمام قد رفته به کمک این دوستانمون. الان همکاران ما در مرکز حضور دارن و اونجا عملی دارن کمک میکنن به دبیرخانه در راستای اجرای مأموریت هایی که وظیفه ذاتی بخش از وزارت اقتصاد هست. در سازمان گمرک یه سری همکاری ها داره اتفاق میفته، در سازمان های دیگر هم همکاری ها هست، ولی اون همکاری که بتونه کمک بکنه به پلیس که اولا تلاش بکنه که پیشگیری کنه، چون تمام هم و غم ما اینه که اتفاقی نیفته، جرمی واقع نشه، پیش رویدادی و پیش کنشگر باشیم، نذاریم یک جرمی اتفاق بیفته بعد بریم برخورد بکنیم با اون مواردی که بعد از برخورد پیش میاد، حالا تشکیل پرونده و خیلی موضوعات دیگه. تلاش ما اینه که پیش رویدادی کار کنیم، نذاریم اصلا اتفاقی بیفته که جرمی واقع بشه. برای همین لازمه این موضوع اشراف به اون حوزه است، یعنی برای اشراف پیدا کنیم حتما ما باید به اون سامانه هایی که توسط اون سازمان ها، وزارتخانه ها، نهاد ها راه اندازی شده، به اون سامانه ها پلیس دسترسی برخط داشته باشه که اگر قرار یک جرمی اتفاق بیفته سر به زنگا نذاره جرم اتفاق بیفته و اون مشکل مرتفع کنه. این هنوز اون چیزی که پلیس مد نظرش هست و در تمام کشورهای دنیا به نحو ملموسی این اتفاق افتاده، تو کشور ما هنوز یک بخشایش اتفاق نیفتاده، هرچند که خیلی ها از سازمان ها که همکاری خوبی دارن، ولی هنوز اون همکاری 100% اتفاق نیفتاده. جلسات تعاملی در دولت تشکیل میشه، در مجلس شورای اسلامی، در قوه قضاییه، داریم به این سمت پیش میریم که با امید خدا پلیس با اختیارات قانونی بتونه پیشگیرانه تر تو این موضوعات جرایم خبری ورود بکنه و اگر هم جرمی اتفاق افتاد بتونه با حضور به موقعش اون بازدارندگی رو تحمیل بکنه بر مجرمین و مفسدین اقتصادی، که چه بخواییم چه نخواییم یه واقعیت امر اینه که مجرمین یقه سفید مجرمین باهوشی هستن، تفاوت میکنن با بقیه مجرمین در حوزه های دیگه، هم باهوشتر، هم یه سری پیچیدگی ها دارن، هم یک سری رانت های استفاده میکنن، از اطلاعات نهانی استفاده میکنن، برای همین برخورد با اینا یک پیچیدگی های خاص خودشو داره که ما برای اینکه بتونیم این موضوع رو عملیاتی بکنیم هم تعامل کردیم با سازمان هایی که متولی این موضوع هستن، علاوه بر بحث های آموزش عملی، کارگاه های آموزشی، آشنایی با قوانین و مقررات، سعی کردیم اگر قراری پیجویی هم انجام بدیم مشترک تیمای عملیاتی مشترک داشته باشیم که بتونیم اون عملیات رو به نحو مؤثر و بازدارندهی به نتیجه برسیم.
من دارم توجه میکنم به فرمایشات شما. نکته که خیلی جالب توجه بود این که سامانه ها یقه سفید ها، خب هر کدوم داستان خاص خودشون دارن. میدونیم که ما در کشور سامانه های متعددی رو راه اندازی کردیم که دستگاه های گوناگونی متولی اون هستن در حوزه تجارت، انواع اقسام که تعداد اونها هم پرشماره و واقعا هم پرشماره. آیا منظور این هستش که به همه چند سامانه های پلیس امنیت اقتصادی علاقمند دسترسی داشته باشه؟ اگر چنین باشه نظارت چگونه خواهد بود؟ اساسا فرصت چنین اقدامی هست؟ سازوکارهای گسترده‌ای که لازم هست فراهمه؟ چون فکر میکنم که این هم یک ماجرای مهمی خواهد شد.
بله، این شما نکته درستی فرمودین. اینکه ما سامانه هر سازمانی به فراخور مأموریت خودش یک سامانه رو تعریف کرده، ولی سامانه های اصلی سامانه های جامع هستن که در کل کشور یکی دو تا تا سه تا حد اکثر ما سامانه جامع داریم و سامانه جامع تجارت دیگه. درست. از بعد و ثبت سفارش تا موقعی که یک کالایی وارد کشور میشه تو موادی رسمی